عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام میگوید زمان برای ایران در حال اتمام است. در 24 ساعت گذشته کرونا جان 67 بیمار دیگر در کشور را گرفت. کمپین حقوق بشر ایران بی‌توجهی حاکمیت به خواسته های معلمان را مصداق روشن تبعیض عنوان کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه آمریکا امروز در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشدند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکایش در مورد گزینه های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرفای اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد شد. طرفای اروپایی برجام روز گذشته با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای توافق هسته‌ای گفته بودند که به زودی آن توافق به پوسته‌ای توخالی تبدیل خواهد شد. طی روزهای گذشته بریتانیا و آلمان به شدت از رویکرد جدید جمهوری اسلامی انتقاد کردند، اما علی باقری کنی نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای گفته که پیشرفت‌هایی در حال انجام است، ضمن اینکه در توییتی طرف‌های برجام را به مقصر نمایی و فقدان اراده برای جبران خطا متهم کرده است. وزارت بهداشت در ایران اعلام کرد که طی شبان روز گذشته 67 بیمار دیگر در کشور جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. بر اساس این گزارش در شبان روز گذشته بیش از 2700 بیمار جدید نیز در کشور شناسایی شدند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بالغ بر 6 میلیون مورد کرونا در کشور به ثبت رسیده که از آن میان بیش از 130 هزار تن جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6 میلیون تن بهبود یافتند. ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده است که عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار بازگشایی مدارس و ورود سویه جدید اومیکرون به کشورهای همسایه احتمال آغاز جدید پیک کرونا در کشور را افزایش داده است. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در کشور میگوید بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش آموزان است. کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن برخوردهای امنیتی، سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است با آزاد کردن تمام معلمان و شنیدن صدای اعتراضات مسیر رفع تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند. در روزهای گذشته تظاهرات اعتراضی گسترده معلمان و فرهنگیان در راستای رسیدن به خواسته‌هایشان در بیش از 100 شهر ایران برگزار شده است. در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش 14% عوارض خروج از کشور در سال آتی را تکذیب کرده، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته افزایش نرخ عوارض خروج از کشور بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده حتمی است. با این همه انتشار دیدگاه‌های متناقض و غیر شفاف توسط مقامات مختلف در این خصوص همچنان ادامه دارد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبر افزایش عوارض خروج از کشور در سال آتی به 5,200,000 تومان بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. این خبر را ابتدا وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر بر اساس افزایش 14 برابری درآمد دولت از عوارض خروج از کشور منتشر کرد. اگرچه همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست خبری آن را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی در این زمینه نهایی نشده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. یعنی حدود 14 برابر افزایش. با وجود تکذیب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شبکه دوم صدا و سیما این پرسش همچنان باقی است که افزایش حدود 14 برابری درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور بالاخره از کجا قرار است تأمین شود؟
اون نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکذیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5 میلیون نخواهد شد، باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تامین میشه، چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است. اینا از همون نکاتی که عرض کردم، چون بیشتر به صورت کلی و گلوبال اصطلاحاً در لایحه درج شده، جزئیاتش هنوز نه تنها برای ما به عنوان مجلس مبهمه، برای افکارمون مبهمه، حتی بعضن برای خود سازمان برنامه بودجه و رئیس سازمان هم یه مقدار ابهام داره.
همزمان الیاس نادران یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضعی کاملا متفاوت از احسان ارکانی در شبکه افق صدا و سیما به کلی منکر افزایش 14 برابری عوارض خروج از کشور شد.
ماده 68 چی میگه؟ میگه دولت مکلف از تعرفه‌هاش رو مطابق نرخ تورم تغییر بده. بنابراین اینجا در این جدول اگر هر تعرفه‌ای رو قیمت گذاری کردن دیگه غیر از این نمیتونن بگیرن، ولو اینکه سال قبل بیشتر میگرفتن الان دیگه نمیتونن بیشتر بگیرن.
پس خلاصه این حرف میشه که مثلا الان بخوام یه عددی شما بگید برای عوارض خروج از کشور چقدر؟
مثلا اگر حتی 400 هزار تومان هم بوده، خب بر اساس نرخ تورم پیش بینی دولت مثلا بگن 30%، مثلا دیگه 30% با 400 تومان میشه 520 تومان.
علت این اظهار نظرهای متناقض و تایید و تکذیب‌ها در مورد میزان افزایش خروج از کشور چیست؟ دیدگاه روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، مقیم قبرس.
به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کسری بودجه بسیار شدیدی که در سال آینده باهاش روبرو خواهد بود، برخی ردیف‌های بودجه رو اومده با یک سری رقم‌های توهمی پر کرده و شاید تصور نمی‌کرد که بحث عوارض خروج از کشور به این شکل مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیره که الان مجبور بشه با تفسیرهای مختلف بحث رقم 5 میلیون و 200 هزار تومان رو توجیه بکنه.
استدلال الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این است که دولت به این دلیل میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را حدود 14 برابر افزایش داده که پیش بینی می‌کند میزان مسافرت‌های خارجی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش عوارض خروج از کشور نیست. استدلالی که روشنک آستارکی کارشناس اقتصاد می‌گوید تضمینی برای آن وجود ندارد.
ببینید، رقمی که دولت اعلام کرده 1500 میلیارد تومان برای درآمد ناشی از دریافت عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته که 110 میلیارد تومان بوده این برآورد در بودجه، خب افزایش بسیار زیادی رو پیدا کرده و در صورتی که تعداد مسافرین که از کشور خارج میشن و عوارض خروج رو پرداخت میکنن ثابت بمونه در سال 1401، با یک ضرب و تقسیم میشه به عدد 5 میلیون 200 هزار تومانی رسید که بعضی از رسانه ها مطرح کردن. منتها داستان این هستش که به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی یک خوشبینی در برخی از نقاط بودجه داشته مبنی بر این که تحریم ها برداشته میشه و خب در صورت برداشته شدن تحریم، همونطور که پیش بینی فروش نفت بالا رو کرده، پیش بینی کرده که شاید خروج از کشورم افزایش پیدا کنه، منتها این رو در نظر نگرفته که قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی مردم آمار خروج از کشور رو انجام سفرهای خارجی رو احتمالاً همچنان پایین نگه خواهد داشت، ضمن اینکه بحران بیماری کرونا هم هنوز حل نشده.
در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام عوارض خروج از کشور وجود ندارد و در برخی کشورها هم تنها آنچه به عنوان عوارض پرواز مطرح است در نرخ بلیت سفر گنجانده می شود. ایرانیان هم پیش از انقلاب بهمن 57 عوارض خروج از کشور پرداخت نمی کردند، اما از سال 1364 دولت برای جبران کسری بودجه آن را به یکی از منابع درآمدی سالانه خود تبدیل کرد. در حال حاضر مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سفر اول 400 هزار تومان، برای سفر دوم 600 هزار و برای سفر سوم 800 هزار تومان می پردازند.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می داد. داده‌های رسمی در ترکیه نشان می‌دهد که فروش خانه در آن کشور به خارجی‌ها در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی بیش از 48% رشد داشته است. به گزارش رویترز دلیل این رشد فروش خانه در ترکیه سقوط ارزش لیر در برابر دلار عنوان شده است. بر پایه گزارش مؤسسه آمار ترکیه تنها در یک ماه بیش از 178 هزار واحد به فروش رفته است. بیشترین خریداران ملک و املاک در ترکیه از ایران، عراق و روسیه گزارش شدند. پول ملی ترکیه روز گذشته بار دیگر با سقوطی دوباره به 15 لیر در برابر دلار رسید که از ابتدای شهریور ماه 40% سقوط کرده است. بر پایه این گزارش استانبول، آنتالیا و آنکارا مناطق مورد علاقه خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند. فستیوال بین‌المللی فیلم بحرالاحمر یا دریای سرخ شب گذشته جوایز خود را اهدا کرد و سینمای ایران دو جایزه از آن جشنواره که اولین دورش را در عربستان برگزار می‌کرد دریافت داشت. محمد عبدی از محل برگزاری فستیوال گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم دریای سرخ که در همین اولین دورش به یکی از بزرگترین و پرخرج‌ترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده، دوشنبه شب جایزه بهترین فیلم خود را در بخش بین‌الملل به فیلم برایتون چهارم ساخته لوان کوگاشویلی از گرجستان اهدا کرد. فیلمی که در آن یک کشتیگیر قهرمان سابق المپیک نقش کشتیگیر پیری را ایفا می‌کند که مجبور می‌شود برای رفع و رجوع مشکلاتی که پسر قماربازش در آمریکا به وجود آورده به آنجا سفر کند. اما برخلاف تصور سینما ایران نه تنها از حضور در این جشنواره محروم نشد، بلکه یک فیلم ایرانی دو جایزه بخش مسابقه را هم به خود اختصاص داد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی جایزه داوران و همینطور جایزه بهترین دستاورد سینمایی را برای امین جعفری فیلمبردار این فیلم نصیب برد. فیلمی که در فضای متفاوت و با استفاده از آوازهای پیش از انقلاب تماشاگرش را به روزهای دور می‌برد و در این حال درباره مشکلات امروز ایران که منجر به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور شده در لفافه حرف می‌زند. این فیلم که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره کن در بخش دو هفته کارگردانان تجربه کرده بود، در جشنواره‌های مختلف دیگری هم تحسین شد و حالا در آخرین جشنواره جهانی سال 2021 به موفقیت تازه‌ای رسید. پناه پناهی به خاطر مشکل دیر رسیدن ویزا در جشنواره حضور نداشت، اما فیروزه خسروانی تنها فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره بود که با فیلم رادیوگرافی یک خانواده در جلسات پرسش و پاسخ با مخاطبان شرکت کرد. این مستندساز داستان خانواده‌اش را که در واقع جدالی است طولانی بین سنت و مدرنیته با استفاده از عکس و تصاویر آرشیوی روایت می کند که بخشی از آن به روایت جامعه ایران و تحولات آن اختصاص دارد. قهرمان ساخته اصغر فرهادی هم سومین فیلم ایرانی نمایش داده شده در این جشنواره بود. اولین دوره جشنواره دریای سرخ با شعار امواج تغییر با حضور صدها مهمان خارجی برگزار شد و اختصاص صدها هزار دلار برای تولید چندین فیلم تازه از جمله فعالیت‌های جنبی این جشنواره بزرگ سینمایی است که امسال در کمال تعجب میزبان 27 فیلم بلند و کوتاه از سینمای بسیار نوپای عربستان سعودی بود.
محمد عبدی از محل برگزاری فستیوال بین‌المللی فیلم بحرالاحمر در عربستان گزارش می‌داد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.